بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. دستور العمل حضرت امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب، همینطور که اون جلسه عرض شد، دستور العمل به یکی از یاران حضرت هست تا به مقامات عالیه‌ای که بعضی از شیعیان میتونن برسن از طریق این دستور العمل انشاءالله برسن. بعد این دستور العمل دو تا وجه دارد. یه وجه این که حضرت میفرماند که چی از اولیاء ما هستند، یه وجه این که چه کار میشه کرد که کسی از اولیاء ائمه معصوم بشه. اون جلسه بیشترین وقتمون رو همین متوقف شد که اگه آدم بفهمد امام معصوم اصلا یعنی چه، و بعد این رو هم بفهمه که یه راهی به سوی اینها هست. ما با اینکه تقریبا همه وقت اون جلسه رو تو همین گیر افتادیم که یه جوری روشن کنیم انشاءالله، بعدنم باز باید حرف بزنیم که این ائمه چه مقامی دارند که یه راهی را خود اینا کمک میکنند به سوی ائمه هست. راه به سوی کتاب و فهم کتاب و فهم فلسفه و فهم معانی قرآن، این که چیزی نیست. ادبیات عرب آدم بلد باشه، خب قرآن معنیشو میفهمه. اما راه به اون حالی که وقتی که این آیات نازل میشد برای پیامبر به وجود میآمد، این از این راه ها نیست که بشه با کتاب و درس و اینا کسی اصلا بهش برسه. ولی راه هست، این مهمه. و حالا خیلی حرف زدن که اینا یه جوری به یه زبونی بفهمونن. مولوی هم یه مثال قشنگی دارد که خوبم حق مطلب از نظر تئوری ادا کرده است که عقل گوید شش جهت حد دست و دیگر راه نیست، عشق گوید راه هست و رفته این ما بارها. خب یکی به عقل بگه، به عشق بگه کجا هست دیگه، مگه شش جهت بیشترم هست؟ یه بالا یه پایین، یه این طرف یه این طرف، یه دیگه یا چهار برابر بالا پایین دیگه. میگه نه، تا تو این حالتی نه نیست، یعنی تا تو این حالتی که تو عقلی، تا میخوای بفهمی قرآن را، بفهمی اهل البیت، یه همین است دیگه، بدم نیست، جهنم هم نمیری. اما اینا میگن آخه خود ما حجتیم برای شما. ببینید اینا حالا هم حرف میاره، چون میخوام تو عمل این روشن باشه. اینا حجتن یعنی چه؟ حجتن یعنی معلمه. معلم که حجت نیست، میشه دیگه معلم خیلی حرف خوب بزنه خودش هم آدم بد باشه. حجت یه چیز دیگه، یعنی ما بودمون حجت هست، یعنی یه بودیست که میشه شما از طریق ما به یه جایی برسید. ما حجتیم، یعنی ببین آقا ما درس نخونده خیلی چیز بلدیم. نه تنها چیز بلدیم، ما دعای ابو حمزه ایم، ما دعای کمیلی، ما صحیفه سجادیه ایم، ما خطبه های نهج البلاغه. آدمی که از دور داره نگاه میکنه که خب نمیفهمه، فکر کرده مثل یه دانشمندی که میشینه یه کتاب مینویسه. حالا امام هم نشسته مثلا این جملات رو نوشته یا گفته. اینا مال نیست که خیلی طرف پرته. خب وقتی که پرته، اصلا حدیث یبن جندب با این آدم یه کلمه رو حرف ندارد. میگن به یار گفتن که آقا دمر نیفت آب بخور، گفت چرا؟ گفت تن هوشت کم میشه. گفت هوش چیه؟ گفتن خداحافظ شما، یعنی اصلا فایده نداره. اگه رسیدید از دور آنقدر هست که بانک جرسی می آید لااقل، اگه رسیدیم به این که یه چیزهای دیگه تو این دنیا هست، یعنی یه دنیای دیگه هست که اگه دعا نمتونیم بگیم، دعا کامل نمتونیم بگیم، دعا کامل میفهمیم، فهم منظورم تو متونه دیم فهم فکری نیست و سیری، یعنی دل تصدیق میکنه دعا کامل. اگه رسیدید که یه همچی راهی هست، خب حالا با سه تا مسئله رو بره. یه دهی که صاحب این راحت که معنی ائمه، یه دهی که داخل این راحت امثال سلمان، امثال کمیل، امثال عبدالله ابن جنده، یه دهی که میخوان برنامه ای پیدا کنن وارد این راه بشن. این حدیث بسیار عزیز مال دوتای آخری هست، یعنی اگه کسی میخواد کسی در عالم ولایت هست ما بخواییم بشناسیم، امام حالا معرفی میکنه، یه کسی نه میخواد وارد عالم ولایت بشه، خیلی قیمتی است. اینقدر قیمتی است که شیطان تمام انرژیش فقط برای همین صرف میکنه. واقعا شما بخواید فلسفه بخونین، تفسیر دعا کمیل، مثلا برید پیش یه استاد تفسیر دعا کمیل، تفسیر قرآن، اینا خیلی برای شیطان خطرناک نیست. ببین امام فرمود اولیاء ما را شیطان، یعنی یه دنیاییست اینقدر سخت است که اصلا شیطان نمیذاره ما بفهمیم که طلبش را پیدا کنیم و تمناشا. من فقط تنها زبونم همین است دیگه، که یه راهی هست که آدم دعا کمیل با قلبش تصدیق کنه، نه بخونه با، نه بفهمه با، نه به خدا. یعنی یه وقت از یکی طلبش اینست که خب چیزی خیلی خوبی هم هست که این دعاها را دعا خودش میدونه، اما یه راه دیگه هست که به قلب امام تشبه پیدا میکنه. عرض خواهم کرد جلسات آینده یعنی چه. اما ببینید خب این امام شما تو این فراز میفرمان که اولیاء ما خصوصیاتشون ایناست، خود روایت کمک میکنه، و بعد میفرمان میخوای به این مقام برسی این برنامه ما اینه دلمون میخواد خوب جا بیفته. که بعد فرمودن که یاد دون میارم که گفتن که شیطان فقط مقصدش اولیاء ماست، فما یقصد فیها الا اولیاء انا. و بعد فرمودن اولیاء ما اینان دیگه، اینجا نمیخوام بگن شما بشید، میخوام بگن شما بشناسین بعدش بشید و میخوان بحث کنن. میگن اینا خصوصیاتشون اینست که قیامت خیلی در منظرشون بزرگیست. خب همه مون میدونیم، اما تا نبینیم چی بگن آتش نمیگیریم. یعنی ما تا نریم کسایی را ببینیم که اینا قیامت در منظرشون خیلی بزرگیست، این جمله نمیفهمیم. نمیفهم. در شرح حال بعضی از اولیاء خدا میگن که خیلی عجیب است، گفتند که ظاهرا حالا من ممکن است اشخاص اسمشون رو دقیقا نگم، که میدونی که حضرت آیت الله بهجت و اینا یه طیفی بودن توی نجف، هفت هشت تا بودن، همه میدونستن اینا آدم عجیب و غریبی هن دیگه، که مثلا با اینکه آیت الله بهجت ظاهرا هنوز به تکلیف نیستن، تو اون سفری که از کربلا میرفتن نجف گذاشته بودندشون جلو نماز بخونن، اون آقای نایب آقای قاضی گفتن خودم دیدم که بدنشون واساد، روحشون رفت جلو واساد، بدنشون به روح خودشون اقتدا کرد. این طیف اینجوری بودن. خب اینا معلومه کس میشناختن، گفتن توی حرکت توی محلی که داشتن میرفتن میبینن که یکی داره میاد، میرن سراغش. خب ظاهرا اون آقای که باشون بوده با اینا نبوده، فقط کنار اینا بوده. میگه من دمید یه خولا آدم خیلی غیر عادی است، رفتند و سلام کردند و احترام گذاشتند و قسمش دادن، گفتن تو را به خدا بگو قبر امروز چی گفت، قبر چی گفت. بعدیشون هم شروع کرد بگه قبر اینا را گفت، یعنی با قبر احوال پرسی کرده بود، قبرم براش قصه ها گفته بود. حالا چون اینا میدونستن که این خبرای از قبر داره رفته است گرفته است اومده است، شروع کرد براشون بگه. خب ممکن است خب روایت هم هست، اما آخر روایت امام شنیده است، شما حتما دارین تو روایت که داریم هر روز قبر، هر روز صبح میگید انا بیت الوحده، انا بیت الوحشه، انا بیت الدود، هر روز قبر حرف میزنید. اما کی میشنوید؟ امام معصوم. کی دیگه میشنوید؟ ظاهرا اون آقای گناوادی صاحب اون تفسیر مشهور بود است. همون بود است که وقتی تو جلسه آیت الله مؤسس شیخ عبدالکریم حائری چیزا میبینید، یا در جلسه آقای شیرازی شیخ فضل الله میاد نگاه میکنه میگه شهید میشی در راه اسلام، یعنی از قبل نگاه میکنه میگه اینا. منظور حرف اینه، اینا رو آدم وقتی میبینه، حالا خودتون امام کمک میکنن، خیلی هم کمک میکنن. این حرفا من ممکنه یه حالت غیر باور اولیه در ذهن عزیزان بیاره، اما حالا آروم آروم خود امام که بگن بیشتر میشینه، ما مقدمه میچینیم تا حرف امام روشن بشه. پس یه دی هستن اینا قیامت شناسند. امام دست رو اینا گذاشته میفرماد که اینا قیامت در چشمشون جلد خیلی جلوه دارد. خب دیگه بلدین دیگه، حتی ما یریدون به ها بدلن، به طوری که هیچی رو نمیتونن جا قیامت تو قلبشون بیارن. شما ببینید شش ماه برای حرف میزنین، قصه میگون، اختلاط میکنین، آقا این فلانی نمیدونم اینجا اینجا دو ببینید حسن انگار نه انگار که شما براش حرف زدید، هیچی این قلبش رو نمیتونه مشغول کند، از قیامت غافل کنه. بعد شروع کردن نگاه به اینا کردن، ثم قال، نگاه که میگم یعنی نگاه آفاقی در عالم، قال آه آه علی قلوب هشیت نورن، چه قلبای نور گرفته است تمام جانشون را، انما کانت، تکرار نکنم، فرمان اینا یه جوری هست که دنیا براشون مثل یک مار وحشی رنگا رنگ گنگ دیوونه است. یعنی چیزی دستن شما حساب کنید یه ماری وحشی رنگا رنگی که اصلا زبون سرش نشد، آدم چطوره میتونه دستش بیاره، چطوره میتونه رامش کنه؟ رام نمیشه، باید ولش کنه بره پکارش، آدم ازش جدا بشه. خیلی تعبیر قشنگه، نمیگن همه دون میتونید به اینجا برسید، میگن یه عده‌ای هستن اینجوری، بدونید یه راهی هست که به اینجا برسید. نقطه رو این دقت بفرمان. آدم گاهی میگه نه من دنیا رو براش برنامه ریزی میکنم، این کارو میکنم بعد اینجور میشه، بعد که اینجور شد این کارو میکنم، بعد این کارو میکنم، بعدم میگذرم از پولش میگذرم. فرمان اینا میفهمن اصلا همچی چیزایی نیست. به منزلت شجاع الارقم والعدو الاعجم، دنیا به منزله یک مار، اولا شجاع، اصلا شجاع چرا به مار میگن شجاع؟ یکی لغت که بینه مار که شجاع نیست، شجاع صفتی آدمه، میگن نه برای اینکه این خیلی میکله است، از حساب کار خودشو نمی کنه، یعنی نمیاد که آخه آدم یه وقت یکی درایت دارد میزنه و بعد عقب نشینی میکنه که نخوره، ماری بیکله که اینا سرش نمیاد، وقت میزنه بعدم تو لهش میکنی. دنیا که با حساب نمیاد به طرف تو، یه چیز رنگارنگ بی حساب بی باکس، دشمن زبون نفهم. با این که نمیشه برنامه ریزی کرد، باید با این قهر کرد، فاصله گرفت، به جای اینجوری باید آدم برسه. بعد میفرمان که انسو بالله و استوحشو مما به استعنس المطرف، این اولیای خدا کسان که با خدا در انسند، یه عده‌ای پس زیر این آسمان هستند که اینا با خدا در انسند. بعد تکمیلش و اون وستوحشو، متنفرن، وحشت دارن از اون چه که اهل دنیا باش انس دارن. مما بهستعنس المترفون، مترفون یعنی اهل ریختاپاش، اهل ریختاپاش. چون ممکنه از امام صادق بپرسین آقا خودتون مگه گندم ذخیره نمی کردین برای سالتون؟ گند چرا، ولی اگه یه دونشم می افتاد برمی داشتن، رو همش هم برنامه ریزی می کردن، حیف و میل نباید بشه. مترف فرماد مترف ها دیدین چه روحیه دارن، زیاد دارن، زیاد پخش می کنن، اهل ریخته باشن. می فرماد اینا، این اولیا ما، اونایی که محبت ما را گیر آوردن، اینا بعدشون میاد از این نوع زندگی، وحشت دارن، متنفرن. اونایی که اولیای حق، اینا راست راستی اولیاء ما، اینا اونان که محبت ما را دارند. بعد دو تا خصوصیات برای اینا میگن شما راه دونا میتونید پیدا کنید. میفرمان به هم تکشف و کل و فتنه و ترفع و کل بلی. به وسیله این اولیاء ما هر فتنه این لو میره روشن میشه، روشن میشه این فتنه است، این دروغه. امثال شهید مطهریا چیکار کردن تو جامعه؟ دیدین که یه حرفای دی زدن که اینا واقعا مردم ها توی فتنه، یعنی چیزی که آدم نتونه درست تشخیص بده باطل بودنش، شیفتش بشه ولی به حق شیفتش نشه. میگه که اینا اولیاء ما میتونن بفهمن که این کلاهاست. من مثال میزنم اما رو مثال شما نمونیم، شاید آقای مطهری راضی نباشن ما بگم ایشون مقامش و اینجا ایشون، میگن ما خاک پای اینا حساب میشیم. اما از این مقوله ادامه رو ببینیم، برمیگردم. و ترفع و کل و بلیه، هر بلیه، هر مصیبتی که به جامعه بیاد به وسیله اولیاء ما ترفع و از بین میره. من تو ذهنم اینجوری برای این که روشن بشه، این دومی را به امام رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب نسبت دادن. امام چی کار کردن؟ امام یه مشکلات بزرگی تو جامعه مسلمین و شیعه به وجود من، ایشون اینا را دفع کرد تا قیام قیامت از خطرات بزرگ این جامعه را گذارن. چرا تونست؟ شما ببینین امام جز این بود که تمام افق قلبش اهل البیت بودن، یعنی این همه کار جز از اولیاء معصوم از احدی بر نمیاد. من اینم روش تاکید داشته باشم، یعنی میفرماید آقا یه عده اینا اولیاء ماند، اینا کسان که محبت ما تو قلبشون است، اینا هم فتنه ها رو لو میدن. تکشفا یعنی چه؟ معلوم میشه دروغه. تو همین جامعه شیعه آقا کسانی که در بقیه جامعه ها اومدن حرفای زدن و قطب شدن، تاج سر بقیه شدن، به خاطر اولیاء اهل البیت تو این کشور همین حرفا رو زدن، زیر پای مردم رفتن. اینا ساده نی، یعنی حرفای اومدن زدن با یه امیدی تو این مصر. الان این مصر چرا اینقدر نابود شده؟ اصلا ترکیه رو نمیگم، مصر رو میگم. همین حرفا که روشن فکرای ما تو این کشور زدن و یاران اهل البیت روشن کردن اینا خبیثند و فاسدند و مزدوره به اسم اسلام، همین حرفا را در مصر یه عده‌ای زدن، شدن مجتهد و رئیس الازهر و عالم و روشن فکر و تاج سر ملت. میگه تو وقتی که اولیاء ما تو جامعه باشند فتنه ها لو میره. مثال آیت الله طباطبایی ها، اگه آیت الله طباطبایی نبود این کشور رو براش برنامه ها ریخته بودن، اگه کمونیستش نکرده بودن این منافقا، خب این منافقا نسخه بدل کمونیستا. اما امام حسین قبول دارن نمازشون توش اسم امیرالمومنین نمیگن، اما از کمونیستا یه ذره بهتر نیستن. خب کی باعث شد که اینا رسوا بشن جز علامه طباطبایی اینا؟ و چی باعث شد خطر بزرگ اضمحلال کل اسلام، شیعه از بین بره، اسلام از بین رفته است یقینا؟ چی باعث شد جز امام؟ اما من حالا ببینید عرض من التفات بفرمایید، از یه زاویه دیگه دارم نگاه میکنم، که اولیاء ما کسایند که هم فتنه ها را در جامعه رسوا میکنن، هم بلیه ها را از جامعه رفع میکنن. پس خیلی وجودای مبارکیه، خصوصیاتشون هم که اونا بود. حالا اینا رو به هم ربطش بدید، یعنی اون خصوصیات این بیداری و برکت رو میارد، این بیداری و برکت به جهت اون خصوصیاته. یعنی وقتی خب بعد حالا میفرماند که یبن جندب، خیلی عالی است، یبن جندب ای پسر جندب، حق علی کل مسلم یعرفنا ان یعرض عمله فی کل یوم و لیلت علا نفسهی فیکون محاسب نفسهی. حالا ادامه داره میفرماد که خب اگه کسی ما رو شناخت، من بیشتر عرضم امشب رو همین یه تکه بحث سا، میفرماد اگه کسی ما رو شناخته باشه به اختش است که یه کار بکنه. کارش هم اینست که هر شب و روز خودش رو ارزیابی کنه. خب بشناسید یعنی چه؟ امامو بشناس. یعنی اگر من مثال میزنم، اگه شما دکتر متخصص قلب رو بشناسین چه کار میکنین؟ هر وقت قلبتون خراب شد میرین پیش اون دیگه، چون میگون آقا این دکتر تخصصی قلب است. حالا اگه امامو شناختید که امام است، خب چی ازش میخواد؟ امامتشو میخواد. اگر ما امامو شناختیم که امام ماست، یعنی ما چی میخوایم؟ که ما امامت ایشونو بپذیریم. میگه اگه به اینجا رسیدی که من امام توام، یک، و من امام توام، نه معلم تو، نه استاد تو، نه امام تو. شما خودتون میبینید مثال، حالا مثلا شما دیدین ما هیچ وقت اگه یک کسی دکترای فقه اصول باشد، خب دکترای فقه اصول میگه مثل مجتهده نمیرن درس فقه اصول بخون، اما هیچ وقت مرجع تقلید قرارش نمیده. چرا؟ برای اینکه ببینیم این اون نیست، این اون نیست. دکترای فقه و اصوله، هیچ که حاضر نیست مرجع تقلید خودش یه دکترای فقه و اصول قرار بده. چون میدونه مجتهدی اصلا یه چیز دیگه است، مجتهدی یه فکر و فرهنگ دیگه است. این مثال منه داشته باشی. معلمی هم همینطور، معلمی یه چیز دیگه است، امام یه چیز. امام یعنی درس نخونده، قلبش قلب ظهور مشیت الهی، قلبش ظرف مشیت الهی، خودش هیچی، محل ظهور حقیقت غیبی و از این حرفا که انشاءالله بعدن خواهم به لطف الهی باز روشن کنم. امام را باید اول آدم بفهمد بابا یه عده ای را خدا زیر این آسمان قرار داده که اینا مجسمه حکم خدا. یعنی خودشون میگن هیچی ما از خودمون نداریم، حتی ما سوادم نداریم. اگه خدا خواست میدونیم، اگه خدا نخواست نمیدونیم، اگه خدا خواست مینویسیم، اگه خدا نخواست نمینویسیم. یعنی یه چیز عجیبیه. شما حالا انشاءالله رسیدین این قسمت اصول کافی راجع به همین مقام امام ما حجت نگاه کنید. ظاهرا همین به نظرم جابر ابن عبدالله انصاری باشه، میگه از امام صادق جدا شدم. حالا تو ذهنم ایشونست یا حالا امثال ایشوال کار نریم، از یارانی خیلی نزدیک ما جدا شدم. بعد دو سه منزل راه اومدم، بعد یه مرتبه دیدم که یه نامه، یه آدم قد بلندی یه نامه ای آورده است، نامه امام صادق است، مهر امام صادق است، اما مهر تره. خب میدونی مهرم ایسه حالا که نبود، یه قد ماینا بود، خب سخت بود، مهر که میزدن مشخص بود این مهر هنوز تازه. گفت تعجب کردم که مهر امام صادق، اما مهر ترست داز. همون دستور که دستور داده بودن که شما خودت چند مدت به دیوانگی بزن که بعد، و همه شک کردم این باشه جابر ابن عبدالله، که بعد حجاج حاکم، یکی از حوالیای یزید یا بنی امیه حاکم میشن در کوفه، این بنا بوده بره کوفه، بعد همه طرفداران اهل البیت رو میکشته است. میگه کسی دیگه هست؟ میگن نه، یه دیوونه هست که تازگی ها اومده یه چوب سوار میشده دور شهر میگرده. میگن کار نکن. بعد میگه مورو نگاه کردم، به یارو گفتم تو کی؟ این من سه رو راه اومدم، حالا من تو ذهنم سه روه، این معلومه است که همه حالا نوشته شده. میگه ما خدمت امام هستیم از طایفه جنیان، از طایفه جنیان. یعنی امام وقتی تصمیم میگیره که حالا یارو کجا گیرش بیاره، حالا بر امام منکشف شده است، منکشف شده است که یه خطری این یارش براش هست، حالا که میرسد کوفه این خطر هست. این که شبینید امام منکشف میشه، حالا متوجه میشه این خبره باید به این بدد از عالم غیب بهشون میرسه، میدند و اینجور میشه. امام خب حالا اینجا چقدر اگه کسی درس بخوند اینجور میشه؟ درسی نیست. من اینا رو به عنوان عظمت امام نمیگم، اما برای شاهد عرضم میگم که آدم بفهمه. امام میفرماد یا ابن جندم، میخوای که به جای برسی، وارد ولایت ما بشی، دل محبت ما بشه، به اون خصوصیاتی که قبلا گفتن برسی، باید اولین کاری که میکنی، حالا که میشناسی ما امامیم به معنایی که یک امام تویم، ما را امام پذیرفته، دو ما یه مقام خاصیم، ما معلم نیستیم، ما درس خونده نیستیم، ما مقامیم. بعضی ها درجه دارند، مثلا درجه یک، درجه دو، درجه سه. بعضیا مثلا عدد یکن، بعضیا عدد دو ون، بعضیا عدد سه ون، بعضیا عددند. عدد کدوماشه؟ عدد که یکی از اینا نیست، همش هم نیست، همه اینا عدد است، ولی عدد همه عددا نیست، عدد است. بعضیا تو قرآن داریم که هم درجات، نه لهم درجات. بعضیا میگه فلانی درجاتی داره، سلمان درجاتی داره، اما میگه بعضیا درجاتند. درجه مال بهشت است دیگه، میدونید که درک مال جهنمه. هم درجات، اینا اصلا یه چیز دیگه. میگه اگه فهمیدی که امام میخوای ما امامت باشیم، ما رو میشناسی، باید هر روز شب و روز محاسبه داشته باشی. آه ملاک محاسبت کیه؟ خب امام. شاید شما بگون این چیزی نیست، حالا بعد عرض خواهم کرد به لطف الهی این خیلی چیزه. شما اگه بی امام محاسبه کنی به درد نمیخوره، به جایی نمیرسی. محاسبه کنیم که چی؟ امروز دیگه دروغ نگم، دزدی نکنیم، کار ازش نمیاد. نه تازه اگه دروغ هم نگو دزدی نکنی، بازم چیزی نیست، فوقش جهنم نمیریم مثل دیونا. این اومده از امام، اومده از ابن عبدالله ابن جندب یه جای دیگه ببره. بعد میبینین با محبت امام دروغ نگفتن، با محبت امام غیبت نکردن یه چیز دیگه است، دروغ نگفتن یه چیز دیگه. اینجا میخواد وارد بشه که اگه کسی ما را بشناسه، اون وقت هر صبح و شام محاسبه میکنه. یعنی بر اساس چی محاسبه میکنه؟ بر اساس امامش محاسبه میکنه. بعد انشاءالله جلسه آینده خواهیم گفت که این محاسبه اصلا چی کار باش میشه کرد، چه نتایجی دارد. خدایا به حق فاطمه معصومه که مسلم در فرهنگ اهل البیت بودن، مقامشون مقام عالمه غیر معلمه بود، خدایا ما را از این خانواده و فرهنگ این خانواده و محبت این خانواده محروم مگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.